عرض سلام و شام بخیر بر شما و همچنان بر شما مجمل اند. امیدوار هستم شام خوشی داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان در نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود همراه با تیم خبری رادیو آزادی. در جریان نیم ساعت از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. تازه ترین خبر و عمده ترین خبر این که برکناری چند مقام برجسته نظامی در ولایت کنر توسط وزارت دفاع افغانستان گزارش شد. گزارش های دیگر هم در همین مجله خبری جا دارند و ما در آغاز سرویس خبری این مجله خبری با سید سمیع عباس.
در آغاز سرخط خبرها، چندین مقام وزارت داخله در رابطه با حادثه کنر از وظایف برکنار شدند. شورای عالی صلح افغانستان وظیفه مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا را به حالت تعلیق درآورده است. اردوی پاکستان موج نو حملات هوایی را در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی آغاز کرده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان در پیوند به رویداد ولایت کنر شماری از مقامات این وزارت را به علت غفلت و سهلنگاری از وظایفشان برکنار نمود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت:
قمندان لوای دوم، قمندان کندک سوم، قمندان طوله چهارم کندک مربوطه، آمر اپراسیون کندک سوم، مدیران کشف و آمرین ضد استخبارات قلدروی لوای دوم که در وظایفشان سهلنگاری و قفلت نمودن، از وظایفشان سبکدوش و جهت تحقیق به ارگانهای مربوطه معرفی کرد.
در حمله مخالفان مسلح شب یکشنبه بر دو پسته اردوی ملی 21 سرباز کشته و 5 سرباز دیگر اردوی ملی به اسارت مخالفان مسلح در آمدند. شورای عالی صلح افغانستان وظیفه مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا را به حالت تعلیق درآورده است. این مطلب در اعلامیه شورای عالی صلح که امروز نشر شد آمده است. در اعلامیه دلیل این اقدام گفته نشده، اما به تازگی شماری از نهادهای جامعه مدنی بر گفته های آقای شاهد که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را شهید خوانده بود اعتراض کردند. آنان این کار آقای شاهد را حمایت از تروریسم خوانده بودند. دفتر حمایت از کودکان سیف د چلدرن در یک گزارش تازه خود میگوید که سالانه در افغانستان حدود 3000 نوزاد در جریان ولادت یا روز اول زندگیشان میمیرند. زبیده اکبر مشاور دفتر مطبوعاتی این دفتر در یک نشست خبری در کابل گفت:
نظر به این راپورت در افغانستان سالانه 3000 نوزاد جان خود از دست میدن یا در روز اول تولد خود یا در زمان به دنیا آمدن. یکی از دلایل عمدهش این است که مادرها در زمان زایمان به کارمندای صحی دسترسی ندارند.
در این حال مقامات وزارت صحت عامه هم میگویند که به خاطر کاهش میزان مرگ و میر مادران و کودکان پروگرام های تازه ای را روی دست گرفتند. رادیو آزادی. ادامه اخبار. اردوی پاکستان موج نو حملات هوایی را در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی آغاز کرده است. به گفته مقامات پاکستان در این حملات که هدف آنها پناهگاه های شورشیان میباشد حداقل 30 نفر کشته شدند. حملات تازه عموماً در مناطق سوات و دتخیل که شورشیان مراکز تعلیم و تربیت در آنها دارند صورت می‌گیرد. طیارهای جت جنگی پاکستان بعد از آن که در اوایل ماه جاری میلادی تلاش‌های حکومت پاکستان برای مذاکرات صلح با طالبان این کشور به نتیجه نرسید، بمباران این مناطق را آغاز کردند. باشندگان وزیرستان شمالی در روزهای اخیر از ترس آغاز عملیات منظم ورود در اینجا خانه‌های خود را ترک کردند. اکثریت این افراد در مناطق کمتر آسیب‌پذیر در بنو کوهات و شهر پشاور سکونت اختیار می‌کنند. یک مقام بلند رتبه آمریکا میگوید ایالات متحده فعلا نمیتواند از ساختمان یک بند برق جنجال برانگیز در تاجیکستان حمایت کند. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای میانه و جنوب آسیا ریچارد هاگلند گفت قبل از آن که آمریکا موقف خود را در مورد پروژه ساختمان بند برق راغون اعلان کند، باید یک تحقیقات ابتدایی در این مورد انجام شود. هاگلند در صحبت با خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه امروز گفت مقامات آمریکا باید اول با کمک دهندگان بین المللی در مورد عواقب مالی و اجتماعی و همچنان تأثیرات این بند بر محیط زیست مشوره نماید. ازبکستان با ساختمان این بند مخالفت می کند و می گوید با ساختن این بند جریان آب به ازبکستان قطع می شود. سفیر ایران در عراق حسن دانایی‌فر خبرهای مطبوعات را در مورد یک معامله اسلحه بین تهران و بغداد رد نمود. در صحبت با خبرگزاری مهر دانایی‌فر روز سه‌شنبه اظهار داشت هیچ نوع موافقت در این رابطه بین ایران و عراق به امضا نرسیده است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه خبر داده بود که بغداد و تهران در ماه نوامبر یک موافقت نامه را به امضا می‌رسانند که به اساس آن به امضا رساندند که بر اساس آن عراق به ارزش 195 میلیون دلار اسلحه از ایران خریداری میکند. این نوع معاملات با ایران به اساس تحریم های بین المللی ممنوع می باشد. خبرها در مورد این داد و ستد یک روز قبل از سفر وزیر خارجه عراق هوشیار زبری به تهران به نشر رسید. زبری امروز در تهران است و با مقامات ایران ملاقات دارد. و پارلمان اوکراین رای داد که رئیس جمهور برکنار شده این کشور ویکتور یانوکوویچ به اتهام جنایات جدی به محاکمه بین المللی هاگ معرفی شود. به اساس رأی پارلمان اوکراین شماره دیگر از اعضای حکومت یانوکوویچ نیز باید به این محکمه فرستاده شوند، از جمله وزیر داخل آن. در برخورد پلیس اوکراین با مظاهره کنندگان در چند ماه اخیر در حدود 100 نفر کشته شدند. قبل از این پارلمان اوکراین رأی گیری را برای تشکیل حکومت وحدت ملی در این کشور تا روز پنجشنبه به تعویق انداخت. قرار بود امروز در این مورد رأی گیری شود، اما رئیس پارلمان و رئیس جمهور سرپرست اوکراین الکساندر تورچینوف به پارلمان گفت که به خاطر مشوره های بیشتر رأی گیری را به تعویق انداخت. پایان اخبار.
ساعت 6:36 به وقت افغانستان شد. مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست مکمل تر گزارش هایی که در این مجله جا دارند. برکناری چند مقام نظامی در ارتباط به رویداد کنر.
قمندان لوای دوم، قمندان کندک سوم، قمندان طوله چهارم کندک مربوطه که در وظایفشان سالنگاری و قفلت نمودن، از وظایفشان سبکدوش و جهت تحقیق به ارگانهای مربوطه معرفی کرد.
وزارت دفاع میگوید غفلت این مقامات در کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی نقش داشته است. فعالان جامعه مدنی از دخالت رئیس جمهور در انتخابات نگران هستند. اعتصاب و مظاهرات دکتران ولایت هرات امروز هم ادامه یافت.
دکتر صیبابی نتیجه رسیدن که ما میریم پشتی ولایت چپناخ خورم میکشیم و اینجا به دروازه ولایت میندازیم و بعد از اون میریم به خانه خو هستند. دیگه هیچ کس به شفاخانه و به کلینیکای شخصی دیگه وجود نخواهد داشت.
اما آیا این دکتران چه میخواهند؟ در همین مجله خبری خواهید شنید. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری شام رادیو آزادی همراه با تیم خبری رادیو آزادی با شما هستیم. همچنان حمید رکین در بخش تکنیک همکارمان هست که به شما سلام میرسانم و آرزوی شام خوشتان را دارم. فراموش نکنید که در همین مجله خبری تازه ترین تحولات در اوکراین را هم به شما گزارش خواهیم داد. مخالفان رئیس جمهور اوکراین که حالا برکنار شده است میگویند که ویکتور یانوکوویچ را به محکمه جرایم بین المللی در هاگ معرفی باید کند. و اما حالا رویدادهای داخل افغانستان. وزارت دفاع افغانستان شماری از افسران برجسته اردوی ملی را در پیوند بر رویداد شب یکشنبه در ولایت کنر سبکدوش و به سارنوالی معرفی کرده است. سخنگوی وزارت دفاع امروز گفت غفلت و سهلنگاری این افسران در کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی در ولسوالی غازی آباد نقش داشته است. شورشان مسلح صبح زود روز یکشنبه بالای پسته نیروهای اردوی ملی در این ولسوالی همسرحد با پاکستان حمله کردند. یک مقام برجسته امنیتی به رادیو آزادی گفته است که 15 روز پیش از احتمال این حمله به نظامیان افغان هشدار داده شده بود. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
در جلسه فوق‌العاده شورای عالی وزارت دفاع افغانستان تصمیم گرفته شد که چندین تن از قماندانان و افسران اردوی ملی به خاطر سهلنگاری و غفلت وظیفوی در پیوند به رویداد ولایت کنر از وظایفشان برکنار شوند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع گفت که این نشست به روز سه‌شنبه بر ریاست بسم الله محمدی وزیر دفاع کشور راه‌اندازی شد. آقای عظیمی افرادی را که از وظایفشان برکنار شدند چنین معرفی کرد:
قمندان لوای دوم، قمندان کندک سوم، قمندان طوله چهارم کندک مربوطه، آمر اپراسیون کندک سوم، مدیران کشف و آمرین ضد استخبارات قلدروی لوای دوم که در وظایفشان سالنگاری و قفلت نمودن، از وظایفشان سبکدوش و جهت تحقیق به ارگانهای مربوطه معرفی کرد.
مخالفان مسلح ناوقت شب یکشنبه بر دو پسته اردوی ملی در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر حمله کردند که گفته می شود درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مهاجمان مسلح 4 ساعت ادامه داشت. در این رویداد 21 سرباز اردوی ملی کشته، 3 سرباز زخمی و 5 تن دیگرشان تا اکنون ناپدیدند و گفته می شود که ممکن در اسارت مخالفان مسلح در آمده باشند. با آنکه مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند، اما وزارت دفاع افغانستان گفته است صدها مخالف مسلح که از پاکستان وارد شده بودند این حملات را انجام دادند. در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است رئیس جمهور کرزی به وزارت دفاع وظیفه سپرده است که به همکاری وزارت داخله و ریاست امنیتی ملی در مورد خلای امنیتی این حادثه تحقیق کند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هشدار می‌دهد که انتقام حمله کنر را از مخالفان مسلح خواهند گرفت.
که انتقام قطره قطره خون شهدای خیش را همچنان که در گذشته از دشمنان داخلی و خارجی این میدان عزیز گرفتیم در آینده نیز خواهیم گرفت.
پس از رویداد کنر پرسش‌های مطرح شدند که چرا در زمان حمله در ولسوالی غازی‌آباد این ولایت از سوی نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی به نیروهای اردوی ملی کمک‌های لازم نظامی صورت نگرفتند. از سوی دیگر یک مقام بلند رتبه امنیتی که نخواست نامش افشا شود بر رادیو آزادی گفته است که در خصوص احتمال حمله بر پست‌های اردوی ملی در ولسوالی غازی‌آباد 15 روز پیش به مسئولان مربوط اطلاع داده شده بود. این مقام امنیتی گفته است که آنان درباره مکالمات تلفنی 3 عسکر اردوی ملی را که با مخالفین مسلح ارتباط داشتند اطلاع حاصل کرده بودند، اما ارگان‌های مربوط در خصوص جلوگیری از این حمله سهل‌انگاری کردند.
سید فتح محمد بها گزارش می‌داد. شنیدید که وزارت دفاع افغانستان شماره از افسران برجسته اردوی ملی را در پیوند بر رویداد شب یکشنبه در ولایت کنر از وظیفه‌هایشان سبکدوش و به مقامات به ارگان‌های مربوط معرفی کرده است. سخنگوی وزارت دفاع امروز گفت غفلت و سهل‌انگاری این افسران در کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی در ولسوالی غازی‌آباد نقش داشته است. کشته شدن این سربازان واکنش‌های جدی را در سراسر افغانستان در پی داشت. چنان روی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هم تعداد زیاد به این مسئله واکنش نشان دادند. در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم تعداد زیاد از کاربران فیسبوک پیام گذاشتند که شماری از این پیام‌ها را به طور نمونه می‌خوانیم. سرور خیری علی زای می‌نویسد که آیا این وعده عملی خواهد شد یا مثل دیگر قضایا به باد فراموشی سپرده می‌شود و آیا در این موضوع اراکین بلند رتبه هم مجازات خواهند شد یا تنها افسران بی‌واسطه؟ ریحانه انوری می نویسد که 3 سرباز که با طالبان دست داشتند باید اعدام شوند و احمد بصیر نوشته است که وزیر دفاع بسم الله محمدی باید استعفا دهد. همچنان در تلفن پیامگیر رادیو آزادی هم تعداد از شنونده ها پیام گذاشتند و درباره کشته شدن این سربازان ابراز نظر کردند. پیام دو تن از این شنونده ها را با هم میشنویم.
21 نفر سربازای اردوی ملی که در ولایت کنر در ولسوالی غازی‌آباد و شهرت رسیدند برای کافه ملت افغانستان و برای خصوصا برای خانوادهایشان تسلیت میگویم. باید از جمهوری فعلی خود میخواهیم از حامد کرزی که در این باره از وزارت دفاع، از وزارت داخله، از امنیت ملی تحقیق کنه که اینا چه رقم به شهرت رسیدن، ایرار از کجا یافتن و چه رقم در پست آمدن، چه رقم اینا را در خم گیر کردن، چه رقم گیر کردن. باید یه جا تحقیق جدی شوه. این جوانان اردوی ملی که 21 نفر در ولایت کنر به شهادت رسید توسط نوکران پاکستان، همی شهادت این جوانان را و همطور کلی شهادت کل جوانان اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی را به پیشگاه ملت شهید پرور افغانستان تسلیت عرض میکنیم و خداوند برایشون اجر عنایت کنه. اینایی که در راه وطن خدمت میکنن کشته میشن، اینا شهید هستن و قاتلی اینها کسانی هستن که اونا نوکران بیگانه است، بلکه مسلمان نیست، کافر است، اونا کافر است.
پیام شماری از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودند. شما هم میتونین در این تلفن پیامگیر گفتنی های خود را ثبت بکنین و ما هم در فرصت های مناسب پیام های شما را پخش خواهیم کرد. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است 07084620. چشم برای پیام های شما روی تلفن پیامگیر و همچنان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هستیم. آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره از نهادهای جامعه مدنی هشدار می‌دهند که مداخله مقامات حکومتی در امور انتخابات کشور را با بحران مواجه می‌سازد. اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که اخیراً رئیس جمهور حامد کرزی در دیدارش با شماره از متنفذین قومی در ارگ ریاست جمهوری از آنان خواسته که از یک نامزد مشخص حمایت کنند. آنان این کار رئیس جمهور را مداخله در امور انتخابات و خلاف قوانین می‌دانند. شرح بیشتر از جمشید حبیب زاده.
مسئولان شمار از نهادهای جامعه مدنی به خاطر آنچه مداخله رئیس جمهور کرزی در امور انتخابات می‌خوانند ابراز نگرانی کرده‌اند. سید محسن احسانی، یک عضو شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر، به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که اخیراً رئیس جمهور کرزی در دیدارش با شماری از متنفذین قومی در ارگ ریاست جمهوری از آنان خواسته که از یک نامزد مشخص حمایت کنند. آقای احسانی این کار رئیس جمهور را خلاف قانون دانسته و تاکید دارد که در همچون یک وضعیت افغان افغانستان به سوی بحران خواهد رفت.
آیا رفتن 170 نفر پیش آقای کرزی و تأکید آقای کرزی برای از اینکه از یک کاندید مشخص حمایت بکنه مداخله در انتخابات نیست؟ ما نگران این هستیم که افغانستان به یک نحوی به چالش کشانده خواهد شد و در این صورت شخص رئیس جمهور کرزی و کسان و سایر حکومتی هایی که بر روند انتخابات مداخله میکنه مسئول است و در قبال مردم افغانستان باید پاسخگو باشد.
بر اساس گزارش ها در چهارشنبه هفته گذشته یک گروه حدود 180 نفری از ولایات مختلف کشور که در آن بزرگان برخی از اعضای شورای ملی و عالمان دین نیز شامل بودند به کابل آمدند. یک تعداد از این افراد به خاطر کاهش نامزدان ریاست جمهوری با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دیدار و ملاقات کردند. این دیدار و ملاقات عکس العمل ها را در میان حلقات مختلف در کشور در پی داشت، اما ریاست جمهوری افغانستان گفته که دیدار این افراد با رئیس جمهور کرزی در حد یک تبادل نظر و مشورت بوده است. پیش از این نیز رئیس جمهور کرزی گفته است که از هیچ نامزدی در انتخابات حمایت نخواهد کرد و به مقامات حکومتی هم اجازه طرفداری به نفع و یا زیان کدام نامزد را نمی‌دهد. در این حال مسئولان در کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان می‌گویند که در رابطه به دیدار این افراد با رئیس جمهور کرزی آگاهی دارند، اما تاکید می‌ورزند تا زمانی که شکایت رسمی را در این زمینه دریافت نکنند اقدام کرده نمی‌توانند. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون:
کمیسیون شکایت انتخاباتی هم فقط از طریق رسانه ها و افکار عمومی و شبکه های اجتماعی معلومات آفاقی به دست آورده که عده ای از متنفذین قومی همراه رئیس جمهور صحبت کرده، اما برای اینکه یک موضوع مبنای رسیدگی های کمیسیون شکایت انتخاباتی قرار بگیره باید دلایل و مستندات لازم و دفتر شکایت مشخص به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج شود و اسناد لازم هم در این زمینه وجود داشته باشد.
اخیراً تلاش‌های به هدف کاهش نامزدان ریاست جمهوری از سوی برخی از حلقات در کشور آغاز شدند. با آنکه برخی از مردم این کار را به نفع انتخابات می‌دانند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همواره گفته که تأخیر در فهرست نامزدان پس از چاپ شدن اوراق رای‌دهی بی‌فایده خواهد بود. در 13 دلو سال جاری 11 نامزد انتخابات ریاست جمهوری با کمپاین‌های انتخاباتیشان آغاز کردند. بر اساس تقسیم اوقات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، این روند دو روز قبل از برگزاری انتخابات، یعنی 16 حمل سال 1393 هجری شمسی، خاتمه می‌یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دکتران در ولایت هرات با برپا کردن چندین خیمه در مقابل دروازه شفاخانه حوضوی این ولایت گرده هم آمده و سرک منتهی به ساختمان ولایت را برای ترافیک مسدود کردند. این اعتراضات به دنبال لتوکوب یک تن از دکتران توسط محمد سلیم ترکی، شاروال هرات، صورت گرفته. از جریان این اعتراضات شابور صابر گزارش می‌دهد.
از 4 روز به این سو، این برای دومین مرتبه است که دکتران در هرات دست به تظاهرات زده و مقامات ملی در این ولایت را متهم به بی‌کفایتی می‌کنند. آنان امروز برای مدت 5 ساعت سرک منتهی به ولایت را بروی ترافیک مسدود کرده و خانه برکناری محمد سلیم ترکی، شاروال هرات شدند. دکتر نثار احمد مصدق، رئیس اتحادیه دکتران هرات، هشدار می‌دهد تا زمانی که دولت افغانستان عاملان این رویداد را بازداشت نکند، اعتصاب کاریشان همچنان ادامه خواهد داشت. او گفت در صورتی که به خواستای دکتران این ولایت رسیدگی صورت نگیرد، تمام مراکز صحی دولتی و غیر دولتی در این ولایت بروی مریضان مسدود خواهد شد.
این تحسن تا زمانی که خواسته برحق دکتر صاحبا و جمع مردم ایراد برآورده نشه ادامه داره. صرفا ما می‌خواستیم که اعتصاب عمومی برای قطع تمام کمک‌های اولیه برای ارائه خدمات طبی انجام بده. اگر ما مجبور بسازن، دکتر صیبابی نتیجه رسیدن که ما میریم پشتوی ولایت چپناخ خورم میکشیم، اونجا به دروازه ولایت میندازیم و بعد از اون میریم به خانه خو هستن، دیگه هیچ کس به شفاخانه و به کلینیکای شخصی دیگه وجود نخواهد داشت.
دکتر قدیم محمدی، یک تن از اشتراک کنندگان گرد همایی امروز، از نیروهای امنیتی این ولایت انتقاد کرده و آنان را متهم به سل انگاری نمود.
روز شنبه که بود، شهروال هرات یک تن از واکسیناتورا به شکل فجی مورد اهانت و لطکوب خود قرار داد. از همان روز شنبه تا اکنون تمام دکتر صیبا در اعتصاب کاری به سر میبرند و متاسفانه از طرف مقامات دولتی هیچ نوع همکاری یا به اصطلاح رسیدگی که در مورد قضیه باشه نشده.
بدون بال این رویداد، سید فضل‌الله ویدی والی هرات در نشستی که امروز با شماری از دکتران معترض داشت، اطمینان داد که تلاش‌ها به خاطر بررسی موضوع به شدت جریان دارد. آقای ویدی ادعا می‌کند که شماری از افراد تلاش دارند تا با استفاده از این وضعیت اوضاع را مختل سازند، اما او از آدرس خاص نام نبرد.
و شما وعده میتون که قانون تطبیق کردیم و میکنم و نتیجه را برای شما انشالله در ظرف 3-4-5 روز اعلان میکنم. اگر به این نتیجه کارکرد ما شما قانع شدین، بسیار خوب. اگر نشدین، بازوی شما را پس نگرفته، مگر علی شما با یک هفته و دو روز رخ یا روی شفاخانه را بند نکنین.
از سوی دیگر، محمد سلیم ترکی، شاروال این ولایت که متهم به لتکو به حاجی میرویس عطایی، یک تن از واکسیناتوران شفاخانه هرات می باشد، تا حال در این مورد واکنش نشان نداده است. مقامات ملی می گویند حاجی میرویس عطایی فردی که از سوی شاروال هرات و دو فرزند جوانان مورد لتکو قرار گرفته، نسبت به این قضیه صرف نظر کرده، اما مسئولان صحی در این ولایت این حرکت را توهین به جامعه طبی هرات عنوان می کنند.
شاپور صابر گزارش می‌داد. مؤسسه دکتران بدون سرحد در افغانستان در سروی تازه‌اش ادعای حکومت افغانستان مبنی بر دسترسی بیش از 80% مردم به خدمات صحی در این کشور را رد می‌کند. این سروی که در 4 ولایت افغانستان انجام شده نشان می‌دهد که از هر 5 مصاحبه شونده یکی آنان گفته است که یک عضو فامیل یا اقاربش به علت عدم دسترسی به خدمات صحی جان داده است. دکتران بدون سرحد امروز از تمامی طرف‌های درگیر در افغانستان خواستند که مانع فعالیت نهادهای خیریه بین‌المللی و کارمندان صحی در این کشور نشوند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
سروی جدید مؤسسه دکتران بدون سرحد در افغانستان نشان می‌دهد که با وجود کمک‌های جامعه جهانی در یک دهه گذشته، به این کشور هنوز هم دسترسی افغان‌ها به خدمات اولیه صحی خیلی محدود است. در این سروی که به روز سه‌شنبه در کابل منتشر شد، ادعای حکومت افغانستان و مؤسسات کمک کننده در بخش صحت را که گویا مردم این کشور یکسان به خدمات صحی دسترسی دارند، رد شده است. بنوادی گریس، مسئول دکتران بدون سرحد در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تفاوت چشمگیر بین نیازمندی های مردم و دستاورد های حکومت افغانستان دیده می شود.
دونرها در افغانستان و یا کسانی که در بخش صحی در این کشور کار کرده اند، گزارش های نسبتاً پرمبالغه را نشر کرده اند، در حالی که مردم از خدماتی که عرضه شده بسیار راضی نیستند. باید به مردم بیشتر زمینه دسترسی و خدمات صحی رایگان فراهم شود و از طرف های درگیر می خواهیم که کارکنان صحی را اجازه دهند تا به مردم به شکل خوبتر خدمت نمایند.
آقای گریس افزود که به هدف جلب کمک‌های بین‌المللی و مؤسسات کمک کننده در افغانستان این سروی را انجام دادند. دکتران بدون سرحد در افغانستان می‌گویند که این گزارش را در جریان 6 ماه گذشته به اساس مصاحبه با 800 تن در ولایت‌های قندوز، هلمند، خوست و کابل انجام دادند. کمبود مراکز صحی، پیمودن فاصله‌های دور برای رسیدن به این مراکز و تلف شدن مریضان از نگرانی‌های عمده دیگرند که در این سروی از آن نام برده شده است. دکتران بدون سرحد درآمد اوسط یک خانواده فقیر در افغانستان را $1 در روز خوانده و میگویند که برای مراجعه نزد دکتر و خرید دوا مردم این کشور مجبورند تا $40 مصرف نمایند. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان با نتایج تحقیق دکتران بدون سرحد موافق نیست. دکتر احمد جان نعیم، معین مسلکی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت که در یک دهه گذشته کمک‌های جامعه جهانی در بخش سکتور صحت با تناسب نیازمندی مردم کافی نبوده است.
اصلا 85% ما نگفتیم، ما همیشه 57% صحبت کرده که او مطابق کردم و سروی آسیب پذیری که به سطح ملی انجام شده از طرف اداره احصایی مرکزی، سروی را که اینو انجام دادن 700 نفر پرسان کرده، این را ما نمیتونیم به سطح ملی به نمایندگی همگی کل افغانستان سر از این بحث بکنیم و عمومی را بسازیم برای کل افغانستان.
بر اساس گزارش‌ها نبود مراکز صحی و تشخیص معیاری در افغانستان بسیاری از افغان‌ها را مجبور می‌سازد تا برای تداوی به خارج از کشور به خصوص به هند و پاکستان بروند. انتقادهای همواره از سوی مردم از حکومت افغانستان صورت گرفته که با وجود میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی در 12 سال گذشته به افغانستان، عرضه خدمات صحی در این کشور معیاری و کافی نشده است. اما وزارت صحت افغانستان گفته است که برای رفع این مشکلات و گسترش خدمات صحی در کشور تلاش‌ها جریان دارد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نتیجه گیری یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که بسیاری از مردم در افغانستان نسبت به آینده امیدوار هستند. شرکت مشورتی ATR که این نظرسنجی را انجام داده می گوید شمار زیادی از پاسخ دهندگان گفتند که حکومت بر همه چیز کنترل دارد و همچنین آنان از اعتمادشان نسبت به نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان دادند. بر اساس گزارش در این نظرسنجی بیش از 3000 مرد و بیش از 1000 زن اشتراک کرده بودند. اما چنین یک نتیجه گیری در چه حد می تواند منعکس کننده واقعیت جامعه افغانستان باشد؟ همین پرسش را از ملک ستیز تحلیلگر مسائل سیاسی و امور بین‌المللی پرسیده ایم.
اگر به این نتیجه گیری از دیدگاه سیاسی نگرشی داشت، جواب مثبتی از او به دست می آید. یعنی وضعیت بین‌المللی ایجاب می کند که دیدگاه مثبتی برای آینده افغانستان ارائه شود و وضعیت ملی در داخل افغانستان هم ایجاب می کند. اما آماج بحث مدرین است که این گونه تحقیقات در واقع مشروعیت همه جانبه ندارند. به این معنا این لایه‌های مهم اجتماعی پیرامون وضعیت افغانستان دیدگاه‌های بسیار انتقادی دارند و این دیدگاه‌های انتقادی زمان در واقع به واقعیت عینی جامعه سیاسی افغانستان تبدیل میشه که تغییر در تداوم این همه دستاوردها همگرایی پیدا بکنه و جامعه بین المللی به عنوان گارانت و ضمانتگر این تغییرات این روند را به رسمیت بشناسند.
و حالا هم از رویدادهای جهان. مخالفان رئیس جمهور برکنار شده اوکراین میگویند ویکتور یانوکوویچ باید به محکمه بین‌المللی هاگ معرفی شود. ویکتور یانوکوویچ پس از مظاهرات 3 ماهه بر ضد حکومتش از شهر کیف فرار کرد و حالا پارلمان اوکراین رهبر یا سرپرست ریاست جمهوری را تعیین کرده است. تازه ترین تحولات در اوکراین را در گزارش از مقیم نایب میشنویم.
رایگیری قرار بود امروز سه‌شنبه صورت گیرد، اما الکساندر توچینوف رئیس پارلمان و رئیس جمهوری سرپرست اوکراین گفت رایگیری در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی به دلیل مشوره بیشتر به تعویق افتاده است. از سوی دیگر کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین روز سه‌شنبه جدول زمانی را در ارتباط با برگزاری انتخابات پیش از وقت به نشر رساند. به اساس این جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری پیش از وقت در 25 ماه می سال برگزار می شود و کاندیدان باید تا 4 ماه اپریل خود را ثبت نام کنند. پارلمان اوکراین روز شنبه به برگزاری انتخابات پیش از وقت رای داد و در مورد برکناری رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ نیز تصمیم گرفت. در این میان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه تصمیم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از وقت در اوکراین را انتقاد کرد. لاوروف افزود پلان برگزاری انتخابات پیش از وقت اوکراین موافقتنامه به حمایت اتحادیه اروپا را در مورد حل بحران این کشور رد می کند که در آن نخست اصلاحات در قانون اساسی تعهد شده بود. لاوروف که با جین ایسلبورن وزیر خارجه لوکزمبورگ در یک نشست خبری در مسکو صحبت میکرد گفت اوکراین برای انتخاب روابط نزدیک بین روسیه و غرب باید تحت فشار قرار نگیرد. این خیلی خطرناک و نتیجه معکوس خواهد داد که بر اوکراین برای انتخابش فشار وارد شود که یا با ما باشد و یا علیه ما. ما به حیث جزء یک خانواده مشترک اروپایی به تمام معنا علاقه داریم که در کنار اوکراین قرار گیریم. همزمان با این قرار است دیپلمات‌های غرب ملاقات‌هایی را با رهبری جدید اوکراین در کیف برگزار کنند و خواهان تسریع اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور گردند. در حالی که کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا مصروف دیدار از اوکراین می باشد، قرار است ویلیام بارنز معاون وزیر خارجه امریکا در همین روز وارد کیف پایتخت اوکراین شود. خانمشتون در یک نشست خبری حمایت خود را از رهبری جدید اوکراین اعلام کرده، از روسیه خواست تا همچون یک همسایه خوب با اوکراین رفتار کند.
و در رابطه با رویدادهای اوکراین در روی صفحه اینترنت رادیو آزادی گزارش های تصویری هم داریم که در این گزارش ها وضعیت را میتونین در تصویر ببینید. حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود. حالا روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا من امید مرزبان و همکارم حمید رکین با شما خداحافظی میکنیم.